مگر رهبری معصوم است که ولایت مطلقه داره.
خب من هم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز. ارتباطی بین ولایت مطلقه با معصوم بودن نیست. شاید ایشون تصور خاصی از مطلقه داشتن که این سوال رو به این شکل پرسیدن. اگر کسی خدای نکرده تو ذهنش این باشه که یعنی رهبری هر کاری که بخواهد دلش بخواد بکنه میکنه، معصوم هم اینجوری نبوده که تا چه برسد به ولی فقیه. چون بعضی از مطلقه رها بودن رو میفهمن. وقتی میگید خدای نکرده، اون مفهوم استبداد و دیکتاتوری و ابسولوتیزم رو که خارجی ها میگن، یعنی مطلقه در اصطلاح فلسفه سیاسی رو میفهمن. خب اون مطلقه به اون معنا که یعنی رهبران هر کاری بخوان بکنن، این اصلا در اسلام و ادیان الهی اصلا نیست. یعنی ببینید چرا میگیم معصوم است پیامبر، چرا میگیم امام معصوم است؟ برای اینکه یه کارایی رو نمیکنه، نه اینکه هر کاری دلش بخواد میکنه. نه، وقتی میگیم معصومه یعنی گناه نمیکند.
بله،
خلاف دستورات خدا عمل نمیکنه. در مورد ولی فقیه جامع شرایط که میرسیم، میگیم درسته که معصوم نیست، ولی باید از عدالت بسیار بالایی برخوردار باشه تا باز هم یه کارهایی را نکند. چیکار نکنه؟ گناه نکنه، ظلم نکنه. خب پس این قید معصوم که میاد خودش برخلاف اطلاق به معنای مذموم هست.
بله.
برخلاف اطلاق به معنای استبداد و دیکتاتوری و ظلم و هر کاری که دلش بخواد بکنه و این هاست. پس این مطلقه به چه معنا هست؟ در ولایت مطلقه فقیه این اطلاق به چه معنا هست؟ این اطلاق یک اصطلاح فقهی و اصول فقهیه، یعنی یه اصطلاح تخصصیه. اون بحثی که مطرح شد که بعد حضرت امام این واژه رو به کار بردن، البته این واژه رو حضرت امام در البیع هم به کار بردن، یعنی اینجور نبود که بعدن برای اولین بار به کار ببرن. در خود البیع جلد دوم، در هم قسمتی که بحث ولایت فقیه رو مطرح فرمودن، این بحث هم هست. بحث اینه که آیا رهبر دینی برای اداره جامعه مقید به احکام اولیه و ثانویه است یا نه میتواند از احکام حکومتی هم استفاده بکند؟ اینجا دو تا دیدگاه بود دیگه. یه دیدگاه میگفتن که مقید به احکام اولیه و ثانویه است. دیدگاه حضرت امام این بود که نخیر، مشابه معصومین در حیطه احکام حکومتی هم میتواند برنامه ریزی بکنه و کار بکنه. چرا؟ بحث اینه که وقتی شما یک کسی رو میگذارید مسئول یه جایی، این مسئولیت یک پیامدهایی داره دیگه. مثلا شما یک کسی رو میگذارید مسئول مدرسه، کی میذاریدش مسئول مدرسه؟ وقتی شرایطی رو داشته باشه دیگه. حالا این شرایط رو اگر داشت میشه مسئول مدرسه دیگه. شما نمیتونی مثلا بگی که ببخشید شما حواست باشه اون قبلی کسی که قبل از شما مسئول بود، او چون نماز شب هم میخوند مثلا یه ذره اختیاراتش بیشتر بود، شما چون مثلا نماز شب نمیخونی یه خورده اختیاراتت کمتره. نه، مسئول مدرسه مسئول مدرسه هست دیگه، یعنی باید مدرسه رو اداره کنه و اختیارات لازم برای اداره مدرسه رو هم داشته باشه. البته باید حداقل شرایط رو داشته باشه. حالا در مورد معصومین هم اینطوریه. مثلا حضرت رسول صلی الله علیه و آله یا حضرت علی علیه السلام که حاکم بودند، خب اختیارات یک حاکم چقدر بوده؟ آیا فقط مقید به احکام اولیه و ثانویه بودن؟ مثلا احکام اولیه چطور؟ شما میگید مالکیت یه حکم اولیه هست.
بله.
این خیابون ها ببینید، یه جاهایی ببینید خیابون زمانی که ساخته شده ارزش کم بوده، الان جمعیت شهر زیاد شده، دیگه تردد مردم در اون خیابون سخت شده، گرفتار مشکل شدن. حالا ما چیکار کنیم؟ اینجا مردم بگیم که بیان یه کمی عقب نشینی کنن، زمینشون رو و خونهشون رو بفروشن به شهرداری تا این خیابون رو توسعه بده، یا نه؟ می گفتن اگر حاکم معصوم باشه میتونه این کار رو بکنه. یعنی بر اساس مصلحت مردم که میشه حکم حکومتی بیاد بگه آقا اینجا این خیابون توسعه پیدا کنه. اما اگر حاکم معصوم نیست نمیتونه، چون حکم مالکیت حکم اولیه هست. ما باید صبر کنیم تا برسه به درجه ثانویه. یعنی چی؟ یعنی به اضطرار برسه. یعنی اینجا جان مردم به خطر بیفته، بعد بگیم این خیابون رو توسعه بدیم. لذا حضرت مقام معظم رهبری در اون سخنرانی که در یک سفری که به کرمانشاه داشتن، اونجا تعبیر خیلی زیبایی فرمودن. فرمودن که این مطلقه در بحث ولایت فقیه یک انعطافی است در رهبری اسلامی و اختیارات رهبری دینی برای تحقق منافع مردم. به این مضمون این یه چیزیه به نفع مردم، نه به نفع حاکم.
بله.
این یه چیزیه که یعنی جایی که منافع مردم اقتضا میکنه ما بتونیم در احکام اولیه تقدیم اهم بر مهم بکنیم، جایی که تزاحمی درست شده تقدیم اهم بر مهم بکنیم، نگذاریم به حد اضطرار برسه. در همون حد مصلحت هم اگر بود مشابه معصومین که بر اساس مصلحت عمل میکردن و حکم صادر میکردن، اینجا هم حکومت بتونه حکم صادر کنه. البته فقط هم اختیار برای شخص ولی فقیه نیست، بلکه برای کل حکومت اسلامیه. مثلا ما بر اساس همین اطلاقی که میگیم مجلس شورای اسلامی میتواند قانونی تصویب بکند که از یک حیث وقتی نگاه میکنیم میبینیم مخالف شرعه. در واقع مخالف شرع به این معنا باید بگیم، یعنی ما مخاطب دو تا حکم شدیم، دو تایی رو نمیتونیم انجام بدیم.
بله.
در مقام اجرا مثلا هم به ما میگه که به نامحرم دست نزن، هم الان نامحرم داره میمیره، خب پزشک باید این رو معاینه کنه درمان بکنه. مثلا دو تا حکم شرعیه، حالا چیکار باید کرد؟ اینو میگه آقا تقدیم اهم بر مهم بکنین. اینم همه مردم میفهمن، یعنی اگه مریض باشن و پزشک نامحرم باشه، فقط پزشک نامحرم، مثلا پزشک محرم نیست، خب نمیرن پیش پزشک.
یه امر اوغلایی دیگه.
باید دیگه. بله. چاره دیگه. بله. یعنی میگیم راهش اینه، فعلا کار اینه. البته این هم دو مرحله داره. یکی استراره که اون میشه ثانوی، یکی نه، هنوز به حد استرار نرسیده. میگیم مصلحت بیمار هم در حد یک ایجاب میکنه این رو. بنابراین بحث اطلاق ربطی به عصمت و یا عدم عصمت نداره. اتفاقا عصمت به ما داره این تذکر رو میده که حکومت اسلامی حکومتی است که مقید است به احکام و دستورات الهی. منتها احکام و دستورات الهی ما میگیم سه نوعه: احکام اولیه، احکام ثانویه، احکام حکومتی.
بله.
احکام اولیه در حوزه ثابتات شرعه که حلال و محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. احکام ثانویه حالتهای اضطراری عمدتاً شخصیه، البته ممکنه گاهی هم حکومتی و اجتماعی هم باشه. احکام حکومتی کلن حوزه قوانین متغیره، قوانینی که متناسب با مقتضیات زمان و مکان ما ناگزیر هستیم برای اداره جامعه وضع بکنیم. بعدم اگر شرایط تغییر کرد دوباره اینها تغییر میکنه. مثلا 1000 سال پیشه که اتومبیل و اینا نبوده دیگه، خب قوانین راهنمایی رانندگی هم وجود نداشت. اینو جز احکام حکومتی. الان ما قوانین راهنمایی رانندگی داریم، قوانین اوغلایی وضع میشه. میخوام بگم بسیاری از احکام حکومتی هم مثلا ربطی به تزاحم با احکام شرع نداره، صرفا برای مصالح جامعه و ایجاد نظم و حمایت از مردم تصویب میشه. مثلا قوانینی که برای ساخت و ساز خانه ها هست، شما 500 سال قبل مراجعه کنید که قوانینی نداشته دیگه، هر کسی زمینی تهیه میکرد، زمین هم زیاد بود، اصلا بحث مالکیت و اینا مثل الان مطرح نبود، احیا میکردن به اصطلاح. این زمینی طرف برای خودش میگرفت و خونه میساخت و نه سندی داشت و نه ارزم بزرگ شما قانون شهرداری بود و نه پایان کار میخواست و نه پروانه ساختمون، این چیزا رو نمیخواست که. اما وقتی زندگی پیچیده میشه شما ناگزیر هستید یک قوانینی بگذارید. یا ازدواج دختر پسر قدیم چطوری بوده؟ میرفتن پیش یه عالم دینی، اون یه عقد میکرد، اینها رو به هم تموم بود دیگه. اما الان نمیشه اینجوری عمل کرد، برای اینکه بحث‌های فراوانی داره. یعنی شما فقط مثلا در ارث و میراث کسی از دنیا میخواد بره، خب برای اینکه نظم برقرار باشه، امنیت برقرار باشه، اگر شناسنامه نباشه، اگر ثبت ازدواج نباشه، اگر این مقررات نباشه، طرف پولدار از دنیا رفت. 50 نفر میان که ما بچه های این هستی، حالا چیکارش باید بکنن؟ یه اسنادی باید باشه، یه حسابی که باشه، ضوابطی باشه. پس اطلاق که میگیم یعنی انعطاف هایی که حکومت داره و اختیاراتی که حکومت داره در جهت مصالح و منافع مردم، میتونه قانونگذاری بکنه در عرصه های مختلف که جزء حوزه مباهات یا به تعبیر شهی صدر منطقه الفراغ، و حتی میتونه یه جاهایی هم قانونگذاری بکنه که مربوط به حوزه تزاحمات میشه در قوانین شرعی. مثلا طلاق حق مرده دیگه، طبق حکم شرعی اولیه دست مرد.
بسیار. و اون کسانی که چون مثلا لکسای ولایت مطلق فقیه رو قبول ندارن، آیا از این باب قبول ندارن که فقیه در واقع ولی فقیه معصوم نیست، یا اصلا از این باب دیگه؟
نه مفهوم و اشتباه متوجه میشن. همین طلاق رو من بگم، چون امام خمینی به همین طلاق اتفاقا مثال زده.
بله.
وظیفه حکومت اسلامی چیه؟ استقرار عدالت.
درست.
خب حتی یظهر ان الاسلام قام لتأسیس حکومت عادله.
بله.
این فرمایش امام در البیه. مثلا حکومت اسلامی حکومتی که آمده جلوی ظلم رو بگیره. خب شما میگید که طلاق جز اختیارات مرده. حالا اگر یک آقایی به همسرش ظلم میکنه و حاضرم نیست طلاق بده، بعد این خانم مراجعه میکنه به دادگاه حکومت اسلامی، شکایت میکنه که این شوهرم به من ظلم میکنه، قاضی هم رسیدگی میکنه، میبینه حق با این خانمه، این آقا داره بهش ظلم میکنه. به این آقا میگه که خب ظلم نکن. میگه من همینم. مثلا ظلم چیه ببینید؟ نفقه نمیده بهش، نیازهاشو تأمین نمیکنه. میگه آقا نفقهشو بده، براش یه خونه اجاره کن، سرپناه، یه چیزی. و تو داری هم میگه نه آقای قاضی من همینم دیگه، از دست من بیشتر برنمیاد. یعنی داره ظلم میکنه دیگه به این زن، با اینکه امکاناتم داره. مثلا الان حکومت چی کار باید بکنه؟ باید جلوی ظلم رو بگیره به این خانم، یا اینکه نه بگه ما دیگه کاری خانم از دست ما بر نمیاد، دیگه طلاق دست مرده، درسته داره بهت ظلم میکنه، ما کاری نمیتونیم بکنیم. خب این درسته، یعنی حکومت اینجوری باید بگه. اطلاق این اختیار رو به حکومت میده، میگه آه تو نگاه کن نفع این خانم چه چیزی رو ایجاب میکنه، الان مصلحت این خانم چه چیزی رو ایجاب میکنه. خب ممکنه کار به جاهای باریک بکشه دیگه. یا این آقا باید دست از ظلم برداره، یا تو حکم طلاق جاری کن. خب حالا اینجا قاضی حکم طلاق جاری میکنه، آیا دیگه از این پس حق طلاق دست مرد نیست؟ چرا هست، اون حکم اولیه عوض نمیشه، اما در یک مواردی که فرد داره از حکم اولیه سوء استفاده میکنه، یه دستگاهی هست به نام حکومت، به نام قاضی، دادگستری، که اون میاد جلوی این سوء استفاده رو میگیره. همونطوری که خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله در قصه سمره ابن جندب این کار رو کرد. اون به خاطر یه نخلی که تو خونه همسایه خریده بود، هی مزاحم زن و بچه اون میشد، گاه و بیگاه میرفت که من اومدم نخلم رو ببینم. هرچه از این رفت به حضرت شکایت کرد که آقا این ما رو اذیت میکنه. حضرت ایشون رو خواست، گفت ببین معلوم کن کی میری تو سر بزن اینا. گفت نه آقا، نخل منه، هر وقت دلم خواست میرم سر میزنم. گفت بیا بفروش، گفت بیا من در بهشت وسط یه نخلی زدم. هر چه حضرت راهکار جلو پای این گذاشت، گفت نه خیر نمیشه. گفت نخلشو بکنید بندازی پیشش. لا ضرره و لا ضراره فی الاسلام. حالا تعابیر مختلف داره، لا ضرر و لا ضرار، یا لا ضرر. در اسلام هیچ حکم شرعی نیامده که ما به خاطر او و بر اساس او به خودمون ضرر بزنیم یا به دیگران. مثلا روزه آقای مؤمنی خیلی جالبه دیگه، اینو همه ما بلدیم دیگه، روزه حکم اولی شرعیه، ولی اگر ضرر داشت برامون میگه نگیر دیگه.
بله
بله، نگیر دیگه که یعنی حرام میشه که فرد بگیره. اگه روزه ای هست که بهش ضرر میزنه دیگه حرمت پیدا میکنه، طبق فتوای بعضی از بزرگان. بعضی مثلا تعبیر میگن دیگه حرام میشه، چون شما باید متعبد به دستور خدا باشی. خدا یه دستوری نمیده که باعث آسیب زدن به خودمون بشه، مگه باز یک مصلحت اهم میباشه مثل بحث
واجبه ولی به حکم
بله بله
ثانوی و بیماری و اینها دیگه ممکن حرام بشه.
بله برداشته میشه،
برداشته میشه.
مگر یه جایی که باز مصلحت مهمتری باشه، مثل بحث جهاد و دفاع. دشمن حمله کرده به سرزمین ما، خب اگه ما دفاع نکنیم میاد همه رو از بین میبره، قلقا هم میکنه، سرزمین رو میگیره، دین رو نابود میکنه. میگه برید دفاع کنید، ولو یه عده به شهادت میرسید اما ارزشش رو داره، چون کشورتون حفظ میشه، نسلتون حفظ میشن، دینتون حفظ میشه، برای اکثریت مردم دوباره یک فضای امنی ایجاد میشه. میخوام بگم که اسلام یک دین اغلاییه، نمیاد مثلا بگه در عصر غیبت فقیه جامع الشرایط نایب امام زمان هست ولی جامعه رو نمیتونه اداره کنه. اگه جامعه دوچار بنبست شد میگه که ببخشید من اختیار ندارم، همینطوری باید بنبست باشه. خب این که اغلایی نیست. پس این اطلاق که ما میگیم حکومت اسلامی داره، چه حکومت معصوم چه غیر حکومت معصوم، ربطی به مقامات معنوی نداره. هیچ کس نیامده بگه مقام معنوی ولی یه فقیه مثل مقام معنوی معصومین علیه السلام هست. نه، خود امام هم در البه داره میفرماید اصلا در مقامات معنوی لا یقاس بهم احد، از این کسی قابل مقایسه با اونها نیست. اما این بحث اداره جامعه هست. در اداره جامعه باید مصلحت مردم، منافع مردم، مشکلات مردم در نظر گرفته بشه و دست حکومت اسلامی رو خدای متعال نبسته. گفته شما در جهت عدالت، در جهت امنیت، در جهت رفاه مردم هر جا تزاحماتی ایجاد شد بین احکام شرعی، اونی رو که مهمتر هست مقدم بکنید. اصطلاحاً میگن مصلحت جعلیه نیست، مصلحت اجرائیه هست اینجا.
بسیار عالی. و چقدر شیرینه واقعا فقه ما و شریعت ما به خاطر این انعطافی که داره. و واقعا اسلام دین زندگی کردنه. یعنی شما که صحبت میکردی من فکر میکردم میبینم اصلا بنبست وجود نداره با احکام اسلامی.
نه خیر نه، یعنی با این تبیینی که مخصوصا حضرت امام فرمودن، بعد خود مقام معظم رهبری خیلی تعبیر زیبایی به کار بردن که اطلاق اومده که انعطاف بده به حکومت برای تحقق منافع مردم، مصالح مردم. و هیچ بنبستی برای تحقق منافع و مصالح مردم وجود ندارد.